السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السنين وهو خير ناصر. خیلی خیلی تبریک عرض میکنیم خدمت سروران و گرامیان، بلخص خواهران گرامی. انشالله که هرچه خلاصه میگن هرچه خود الهی خدا میخواد بده، برای که انشالله این اتفاق بیفته. صلوات خدا سلامتتون هستین که خیلی هم چیزی نمیخوای از خدا، راست میگی یه چیزی میخوای، یه سلامت درست حساب بپرس. اللهم صل علی محمد. بعضی عید ها هست که مثل عید میلاد حضرت صدیق طاهره، نوعا آدم ها خیلی بهجت در دارند. من خیلی یار دیدم از درونشون یه انرژی جوشش داشت و این نشون دهنده عظمت این روزه و حتما در سطح اجابتش هم خیلی بالاه. به همین نسبتی که یه مهر و عطوفتی تو دل مردم قرار میگیره، یه استجابت دعای عمومی برای مردم هم اتفاق میفته. بطن یعنی تو این فضا ممکنه خیلی از دعاهایی که آدم سالیان سال دنبالش بوده در بستر همین فضای عمومی که ایجاد میشه دعاها مستجاب بشه. از اونجایی که اسلام در حال گسترشه و قلب‌های مؤمنین مرتب داره به دین تمایل پیدا می‌کنه، شاید اون حد نصاب اون استجابت بر ما همین امشب یا همین امروز رسیده بوده یا رسیده باشه، برای اینکه انشالله به رحمت الهی از زاویه حضرت صدیقه طاهره بیشتر امیدوار بشیم و بر ما تابش پیدا بکنه و نواقصمون بیش از گذشته برطرف بشه. سلامت خدا محمد باد. گاهی موقع خود این نشست و برخواست های ما، اومدن و رفتن های ما، همین که شد میشنویم و در واقع استفاده میکنیم، همین زمینه ارتقای ما رو فراهم میکنه، برای اینکه انشالله اینها تبدیل به صفت بشه و نیت در قلب ما بشه. این سال همان قولی که به السنت ما هست نیت قلبی ما بشه. صلوات خدا اللهم صل علی محمد. دعای روز چهارشنبه گفتیم بحث حراست و حفظ و ستر و متوا. چهار تا مؤلفه درش خیلی واضحه که از بین اینا حراست و متواش جداه، این سطر و حفظش هم جداه. به نوعی تو دعا وقتی نگاه میکنیم این حراست اوله، بعد نتیجه حراست حفظ و سطر، نتیجه این سطر و حفظم متواه. ساختاره دعایتوری یه جوری این بحث حراست مطرح شده باز سه تا یکی بحث عین خدا شد و رکن خدا و اسما به واسطه این حراستی که اتفاق میفته با توجهی که انسان داره و ارادهی که میکنه، حفظ و ستر اتفاق میفته. به واسطه حفظ و سترم انسان داره یه دارایی میشه به نام متوا. اسمشو میگم متوا، تا الان هم کسی نشنیده. متوا میشه اون سبب یا وسیله یا ابزاری که میشه باش اطاعت کرد، بر وزن مفعاله. این سبب اطاعت. یکی از دستاوردهای ویژه این دعا که خیلی خاصه و من خودم جایی ندیدم، این در دعایی ندیدم، به نظرم خاصه این دعاست، چون هر دعایی اختصاص ویژه‌ای داره و اونم اینه که به قول امروزی یه نظریه‌ای داره، یه بنیادی داره که این بنیادش حرف بر ما حرف نوعیه. حرفش هم اینه که اگر کسی به واسطه در حراست قرار گرفتن خدا حفظ بشه و دارای ستر باشه، همین حفظ و ستر براش کفایت میکنه که سبب اطاعت داشته باشه. گزاره منو یه خورده دقت کنی متوجه عظمتش میشید. چرا؟ متوا مفعال دیگه، مفعال تاو مفعال یعنی سبب اطاعت، وسیله. حالا ممکنه اونم یه بچه دیگریش باشه، چون واژه هایی که نو میشه ممکنه منظرهای مختلفی تولید کنه. یعنی به نظرم مفعال بهتره. حالا این یه سطحی از معنا داره که خیلی عجیبه. ببینیم انسان وقتی متولد میشه، اینا خیلی تو دوره اول روش خیلی خوب میشه دید، حالا تو بقیه دوره هم همینطوره، ولی آدم نمیتونه ببینتش. انسان متولد میشه، میشه یه نوزاد. نوزاد که هست تحت روزیه که مادرش و پدرش داره روزی میخوره، یه سیر طبیعی داره. همین که این نوزاد در حفظ باشه و سطح باشه، بزرگ میشه و رشد میکنه، حتی اگه هیچ تعلیمی هم بهش نده. تو از این چی میگم؟ حتی اگه هیچ تعلیمی ندن، چون خودش دست و پا میزنه، تقلا میکنه با اون نیروی درونی خودش، اون شروع میکنه رشد کردن و بالا رفت. یعنی شما فقط یه محیطی برای بچه فراهم بکنید که محیط حفظ باشه، یعنی آسیبش وارد نشه. حالا از جهت امنیت جسمی، امنیت خیالی، امنیتش رو حفظ کنی و براش هم سطر قرار بدین، که حالا اینا رو میشه توضیح داد که یعنی چی سطر، یعنی چی حفظ، یعنی چی. ولی فعلا اجمالا همین مقدار اینا حفظ قرارش بدین. این بعد این که مثلا چجوری راه میفته، شما که راش نمیبرید که، اون راه رفتن و خودش در اثر تقلا کردن و مشاهده کردن میفهمه. حتی شما بهش یاد نمیدین، حرف زدن رو بهش یاد نمیدین. در مجاورت انسان هایی که حرف میزنن قرار میگیره. شما فقط نباید یه کاری بکنین که لکنت زبان بگیره. خیلی وقت پدر مادر های خانواده ها به خاطر هول کردن و خیلی چیزا یه کاری میکنن که بچه هاشون لکنت زبان میگیره. یعنی ولی خود بچه به طور طبیعی لکنت زبان نمیگیره. مثلا میگن که این بچه از تاریکی میترسه، به دلیل اینکه از تاریکی میترسه لکنت زبان گرفت. خب این تاریکی، خب شما بایستی مراقب میبودید که این تو تاریکی قرار نگیره و نترس، شما همین کار باید میکردید، یعنی همه اون کاری که برای اون میکردید باید طولای حفظ میبود و طولای سطر میبود. این خدا حفظ کنه این استاد بزرگوار جناب عبدالعظیم کریمی. اصلا ایشون کتابایی که مینویسه اغلبش توی همین فضاست. اصلا کتاب مینویسه میگه لطفاً تربیت نکنی، برای 7 سال اول بلاخص میگه لطفاً تربیت نکنی، آموزش ندین، تربیت نکنی، شما میزنی بچه رو خراب میکنی، بذاری خودش بزرگ بشه، فقط شما آسیب بهش نزن. اون اصلا فکرش اینه. کتابایی هم که مینویسه خیلی کتابای جذاب و جالبی. من نمیگم بحثم سر اینه که مطلقاً اینو بپذیریم بگیم که ما آموزش، هیچ آموزشی به بچه ها ندیم یا به خودمون آموزش ندیم، ولی ساختار انسان یه ساختاری داره، بنیادی داره در درون خودش، وقتی مواجه میشه خودش رو میکنه به دریافت کردن. بعد اگه حفظ و صد داشته باشه این راحت میره. اون چیزی که انسان رو لطمه میزنه نوعاً آسیبایی که به خودش وارد میکنه یا عدم سطرایی که داره و اون منجر میشه که اون از مدار خارج بشه، که اسم اینو میگن، اصطلاحاً بهش میگن جور. جور به معنی انحراف از مسیر راست. اسم کسی که این کارا میکنه بهش میگن جائر. جائر یعنی کسی که یه مسیر درستی کج میکنه. به همین دلیل پادشاهانو بهشون میگن جائر، به خاطر اینکه مسیر صلاح و فلاح مملکت رو چیکار میکنن؟ کج میکنن. به اونا به این دلیل میگن. البته ممکنه یه کسی، یه مدیری هم جائر باشه وقتی یه مسیری. اصلا جائر یعنی این که تو طبع این مسیر رشد قرار داده شده، ولی میاد یکی چیکارش میکنه؟ اینا کجش میکنه. ولی اون به قول این فلاسفه میگن لو خلیه و طبعه. طبعش اگه خودشو نگاه کنی، اگه ذاتشو نگاه کنی، به سمت صلاح فلاحه، ولی میان اینا کجش میکنن، نمیش میگن جور. جور با ظلم فرق میکنه. اون چیزی که بله، اطاعت، بله، چون اطاعت وقتی میکنه، حالا اینم میام سراغ اطاعت. خب این پیامی که این کلام داره اینه که حفظ و ستر اطاعت آوره. حالا باید ببینیم خود اطاعت چیه. اطاعت خیلی مهم میشه. اطاعت حفظ و ستر اطاعت آوره است. اطاعت چیه؟ اطاعت یکی از بزرگترین کلمه هایی که در ساختار انسان تعریف شده. شاید در حوزه اختیار انسان بالاتر از کلمه اطاعت وجود نداشته باشه. شاید، یعنی در بین لغاتی که در حوزه اختیار انسانه و داره ساختار اختیار انسان رو تبیین میکنه، بالاتر از اطاعت وجود نداره. اطاعت میدونی از تو میاد، اون طرف تو یا کره یا کره. کره که یعنی ناخوشی، تو یعنی خوشی، یه حالت ملایم طبع، یه حالت نزدیک به رضایت، ضد ناخرسندی یا ناخوشایندیه، که در واقع مایه همه اون چیزهایی که تو مسیر رشد انسان احتیاج داره، مثلا خود رضایت، مثل رغبت، مثل رجا، این بنیادش. یعنی یه کلمه بنیادیست تو، کما این که کر هم یه کلمه بنیادیه اون طرفه، مثلا عذاب و نمیدونم همه اینا از کر گرفته شده. این که میگن لا اکراه فی الدین، یعنی این که در دین هیچ کرهی وجود نداره، هرچه هست خوشیه، یعنی در ذات دین کره نیست، یعنی هرچه جاری میشه این. تو پس یه اسمشو میگن خوشی، ولی به نظرم میرسه که خود خوشی هم نیست، جنسش خوشی نیست، یعنی نمیتونیم بهش بگیم واقعا جنسش حالت خوشی مثلا داره که بگیم طرف خوشحاله. بله، حالت یه حالت توافق داره. آره، مثل اینه که به شما میگن که شما تشریف میاریم بریم کوه، بعد شما نگاه میکنید میبینید نیاز دارید، خیلی هم خوبه، ممکنه براتون هم سختی داشته باشه ها، ولی قبول میکنید به دلایل منفعت هایی که داره و میپذیرید، یعنی با وجود سختی هاش احتمالا هزینه هم باید بدین، صبح زود هم باید پاشید، همه اینا هم باشین، ولی میپذیریدش. این حالتی از پذیرشی که شما دارین. بعد در راستا قرار گرفتن، یعنی سر ساعت هم حاضر میشین، وسایل که لازم هم هست تهیه میکنین، این هم راستایی با یه جریانی را بهش میگن تو، وقتی که همراه با پذیرش باشه. یعنی کسی این گوشتون رو نگرفته ببرتتون، یعنی در حالی که این ساختار اختیار درش چی باشه، این طرف با پای خودش این کار انجام بده، حتما تو اون پای خودش هست. پس توی تو اولا به صورت خیلی واضح انتخاب و اختیار خود فرد هست، حتما بایستی در توانش هم باشه، یعنی اگه یه چیزی در توانش نبود اصلا امکانه این که بگیم اطاعت کرد نیست، حتما باید در اقتضا و توانش هم باشه و حتما توش هم باید یه حالت پذیرش باشه. به این مجموعه میگن خوش، آدم خوش یا خوشی. یعنی در واقع اگه خوشی رو این سه تا مؤلفه بگیریم، آره خوش هست. انتخاب میکنه، مثلا گزینش میکنه، ولی بعدش در واقع قواعد و مسیر رو تمومه اون چیزاشو میپذیره دیگه. مثلا میگن کفش کوب پوش یه چشم، وقتی که اطاعت نباشه مثل جهنمه ایرانی ها میشه، میگن یه روز قیر یه روز قیر نیست، قیف هست، یکی یه روز قیف هست، قیر نیست، یعنی هر دفعه یه چیزیش کمه. توی اطاعت وقتی نباشه طرف انتخاب میکنه ولی کم میذاره، یا مثلا یه چیزی را قبول میکنه که در توانش نیست، ابرازش میره تو تبعیت. بله، ابراز نهاییش میره تو تبعیت، یعنی تبعیت دیگه کاملا جزئی میشه. شبیه اینه که شما همون کوه رو که رفتین الان بسم الله میگین، یه نفر میفته جلو، شما پشت سرش میشه تبعیت. تبعیت در دستگاه مختصات اطاعت معنا پیدا میکنه.
نسبت اطاعت
بله بله. بعد شیعه از همینجا میاد، شیعه بعد اطاعت میاد. یعنی کلمه اطاعت خیلی مهیمنه بر شیعه است. اول باید طرف اطاعت بکنه بعد شیعه، چون بایستی همراهی بکنه، مصاحبت، بعد اطاعت میاد. یه قولیه برای خودش این اطاعت از نظر گستره واژه و حرفی که داره. خدا میدونه در قرآن چقدر این واژه بهش اعتنا شده و احترام گذاشته شده، یعنی فقط خود خدا میدونه. چون این اطاعتی که خداوند به نوع انسان عنایت کرده خاص انسانه و او رو به وسیله این یه مرکبیست، یا بهش میگن یه براقیست تو اصطلاحات، که او رو به عرش میبره یا به بهش میبره، یعنی این مرکب انسانه برای دستیابیه به کمالات. و کسی اینا نداشته باشه، مسیری، هیچ راهی نداره برای پیمودن کمال. مایوته بله دیگه، اطاعت از غیر خدا میکنه دیگه. بله بله بله، اطاعت اون ورم میاد. نه دیگه، الان دیگه ما فرند داریم اطاعت رو میگیم دیگه. الان اینجا توی اینجا حفظ و ستر در واقع زمین ساز اطاعت شده، سبب اطاعت شده. بله دیگه، حفظ سطح نداره، اتفاقا عکسشو داره، یعنی حفظ رو خراب میکنه، سطح رو به هم میزنه. از اون ور اونم سبب اطاعت شیطان میشه. بله دقیقا همینطور میشه. حفظ و سطر، نه اگه حفظ و سطر رو به صورت مثبت به کار ببرین دیگه منفی نمیاد، چون حفظ اصلا واژه مثبت میشه، مثل اینه که میگیم فاسد نمیشه، یه اون ورا دیگه نداره. بعضی از واژه ها هستن که دیگه اون طرف ندارن، ولی مثلا اطاعت اون طرف داره، میتونه اطاعت متعلقه. تبرو خیلی میشه، یعنی الان شما کلن فضای واژه وسعت پیدا میکنه، ولی خود بحث اطاعت که خیلی هم بحث مهمیه و تو بحثای انسانشناسی به نظرم یکی از بالاترین، اگه بگم از اینجوری براتون بگم، من فکر میکنم بالاتر از اطاعت چیز دیگه ای تو واژه انسان وجود، البته خیلی سخته که بشیم بگیم به این نحو وجود نداره، ولی به دلیل اینکه با خودش خیلی چیزا رو میکشه، علمدار رشد انسانه، صاحب لوای انسان اطاعته. به همین دلیل شما اگه به زیارت جامعه رو بخونید، زیارت جامعه کبیره، اصل فرازش و اصل فرازاش و اون چیزی که نخ تسبیح زیارته بحث اطاعت، مثلا اطاعت یه جور خاصی تو زیارت جامعه مطرح شد، هر کی خواست مطالعه بکنه سورش، اگه گفتین چه سوره ته، خیلی سوره ها اطاعت داره، ولی سوره ای که حالا البته همه سوره ها، شما میتونید ده ها سوره بیارید که اطاعت توش مطرح شده، خیلی هم خاص مطرح شده. سوره نساء، سوره نساء سوره خانواده هست، ولی سوره اطاعت است. یعنی بیشتر از این که سوره خانواده باشه، سوره اطاعت. نه، هر چی که در توانش نیست اصلا جزء اطاعت حساب نمیشه. مثل این که شما یه بچه ای رو مثلا بچه بگین که بچه از من اطاعت نمی کنه، بچه در موقع این اصطلاح ها به کار میبرین که یه توانی داشته باشه، یا ولی توان نداشته باشه بهش نمیگید یه اطاعت. همون دیگه، بله دیگه، اون که همه میشه دیگه، اصلا چیه دیگه، اصلا سوره نساء یکی از مشکلاتش همینه دیگه، سوره نساء همین توان رو همون لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگیری، یعنی همون وسعت میگیری. البته با کلمه طاقت هم ارتباط داره، ولی طاقت میزان وسعه، اصلش وسعه. طاقت در واقع وقتیه که شما میخواییم ببینید که این وسع چقدره، آزمون وسع طاقت. شما یه اتاق دارین دیواراش اسمش طاقته، خودش میشه وسع، حد وسع طاقت. مثل که شما بعض وقتا به محدوده اشاره میکنین، بعض وقتا به خود اون فضا اشاره میکنین. وسع از وسعت، طاقت از مثل طاقه، از محدود است، محدوده ای که انسان داره. هر انسانی یه وسعی داره، پس یه طاقتی هم داره. در واقع میخوام بگم که وسعت و طاقت در نهایت به یه معنا دلالت دارند، ولی یکی به حدود دلالت داره، یکی به خود توان دلالت داره. از قدر، قدرم واژه کلی ترشه که وقتی قدر میگن در واقع تفصیل وسعه، وقتی میخوان وسع رو تفصیل بدن با قدر میگن. اینا سه تا واژه هن. آقای رضا زاده کار واژهش خیلی خوبه، هم تو ردیفی واژه ها رو یکی بله دیگه، بله. خیلی این واژه من نمیدونم چقدر بگم این واژه اطاعت با شکوهه، ولی همین مقدار بدونین، همین مقدار بدونین، یعنی همین مقدار بدونیم، چون منم خودم باید بدونم، خیلی هم باید بدونم. تو سوره مبارکه نسا اون آیه معروفی هست که بحث رفیق بودن یه تعدادی به نام اونایی که نبی اینند و صدیقینند و شهدا و صالحین رو مطرح میکنه که اولایی که حسن رفیق هست. یه خورده میری پایین تر همون وصف را برای کسی میکنه که اطاعت خدا میکنه، یعنی که انه کسی که اهل اطاعت خدا بشه جزه کی میشه؟ جزه نبیین میشه، جزه صدیقین میشه، جزه این دیگه، یعنی هر کی میخواد با انبیا باشه، با شهدا باشه، بشه اهل اطاعت بشه. اینقدر این اطاعت هیمنه داره، یعنی یه نفر رو میتونه در ردیف انبیا قرار بده، یه نفر رو میتونه در ردیف شهدا. این کم واژه‌ای نیست، یعنی عمومی ترین یه واژه عمومی است که انسان رو در سطح تخصصی به تخصص میرسونه. حالا سوره بد نیست دوستانی که سوره نساء رو کار کردن، حتما سوره نساء رو از منظر اطاعت بخونن. مثل اینه که انسان وقتی بحث اطاعت رو میخونه، مثل این که خودشو، قلبشو، تمامی وجودشو بر میداره میبره پیش رسول، بعدم میذاره اونجا، دیگه هم بر نمیگرد. این که میگن قلبمو دادم به تو پس نمیگیرم، این یعنی اطاعت. حالا قلبمو دادم به تو پس نمیگیرم، اون یعنی این که یه انتقالی از منیت و رفتنه به سمت یه مرکزی که حکم خدا در اونجا قرار داره و بست نشستنه در اونجا و خارج نشدنه از اون، اینا بهش میگه اطاعت. حالا اینا چی جوری میخواین تعریفشو بنویسین نمیدونم، مشکل شماست. بعضی چیزا یه بار دیگه بگم. بله بله همینه دیگه، حرف سوره نساء اینه، حرف سوره نساء همین حرفه که میگه که انسان به وسیله اطاعت رسول اطاعت خدا رو میکنه و هر کی اطاعت خدا و رسول میکنه همون ثوابی داره که برای شهدا و انبیا اینا هست، اینا در رده اون قرار میگیرن. معنی اطاعت میشه که انسان و هر چه که دارد در واقع در حیطه اختیار و ولایت و زعامت ولی خدا قرار میگیره و از اونجا هم خارج نمیشه. مثل اینه که ثبت نام میکنه توی اردوگاهی، اردوگاه شهدای اردوگاه کربلا، بعدش هم حواسش پرت نمیشه، آقا اجازه من مرخصی دارم، مامانم کارم داره، آقا اجازه من فلان یه اتفاقی افتاده باید برم، آقا اجازه، اجازم حالا اجازه دادن هم اشکال نداره. سوره نور میگه حالا اجازم بده ولی الهی اجازه بده که یه خوردم بره اون طرف، اون طرف اشکال نداره، ولی هی نمیاد که اجازه بگیره، این همونجا میمونه و این خیلی کاره. یعنی در واقع این ثبت نامه در اردوگاه ولی خدا و موندن و نرفتن و خارج نشدن، همینطوری آقا اجازه من برم آب بخورم، آقا اجازه برم فلان کارو بکنم، آقا من خسته شدم نمیشه برم حالا تا بیمارستان بیام، میگه خب حالا آدم مریض بشه چیکار با تو مریض شو، یه کاریش میکنن خودشو بلدن تیمار کنن میبرندت بیمارستان، آقا مردم تو بمیر چالت میکنن، نگران نباش، حالا که رفتی تو اردوگاه برو. یاس پس چی اینقدر نگرانی؟ تو یا ثبت نام کن بمون یا برو، اینقدر چیز نکن، مزبزب نباش. و انسان ها سر این مزبزب بودنشون خیلی خسارت میکنن. این سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه و آله. اصلا سوره، این سوره شریفه اصلا موضوعش اینه که بعضیا میان میرن میان میرن میان میرن و وسطش یه یادشون میره که باید برن تو، بعد میشن ارتداد، از این شروع میشه ارتداد، یعنی این که به نسبت اطاعت خارج شدن از اردوگاه، یعنی قبلا بوده رفته بیرون. و چقدر مذمت میکنه سوره، این سوره حالا تو همین سوره لبن داره، عسل داره، نمیدونم انهار مختلف داره که اینا مربوط به کسایی که اینا اطاعت میکنن. شما نگران نباش، اگه مامانت مثلا ناراحت بود ما تامینش میکنیم، همسرت، بچهت. انسان ها به خاطر این دغدغه های مختلفشون از اطاعت کار میکنن، سرباز میزن. و چه بسیار انسان هایی که به دلایل موجه از اردوگاه ولی الهی خارج شدند، که اینا تو قرآن توی آیات زیادی هست که دلایلشون رو میاره، سوره مبارک احزاب که اینا توجیهاتی که میارن که بیان بیرون دو توجیهات بدی نیست، خانواده دوستن. اتفاقا تو سوره نساء اینا خیلی خانواده دوستن، حتی ممکنه بر اثر بودن در این اردوگاه تعارضات زناشویی هم پیش بیاد. بله ممکنه اختلافات خانوادگی ایجاد بشه. براینده سوره نساء اینطوریه که هر اختلاف خانوادگی ممکنه مردود نباشه. نمیگم اختلاف کنید، ببین باید به نسبت پسنجی. خیلی وقتا شما تو اردوگاه نظام توحید که میری، خب با خیلی ها مجبوری چی کار کنی؟ به نسبت اون اطاعت باید بکنی. خب اگه مثلا از تو گناه خواستن، از تو معصیت خواستن، خب به هم میریزن. تو نبایستی معصیت کنی، تو نبایی گناه بکنی. برای چی؟ میگه من برای حفظ خانواده خودم گناه معصیت کردم. مجوز نداری مگر اینکه بری مجوزشو بگیری، که اگه مراجع مجوز دادن میتونی، اگه ندادن نمیتونی. ما که احکام الهی دست ما نیست، مراجع اعظام حکمای خدا رو میگن. مواظب باشه کسی به خاطر خانوادن، به خاطر بچه‌ام، به خاطر فلان دینشو خلاصه دست نده. اطاعت یعنی اینکه برو تو اردوگاه ولی یه خدا بست بشین. اگه گفتن میتونی بری برسی به این کار، برو. نگفتن نرو. خیلی این جریان جالبی داره. این توصیفاتی که گفتم، شما یاد حس میفتین، یه حسی میفتین که میفرماید که هر کسی بگه که لا اله الا الله در حسنی قرار میگیره که امن امن عذابی. این حس بعد میگن که هر کسی که ولایت ما رو بپذیره در حس قرار میگیره. این حسنه همون اطاعته. این میشه حفظ. حسنه یعنی وقتی فرد وارد میشه توی این اردوگاه، پذیرش قوانین این اردوگاه که اسمشو بگین دینه، این چارچوبا بگین دینه، ولی خدا هم کسیه که اون دینو داره اجرا میکنه. توی این اردوگاه که اومدی دیگه صبحانه رو میگیم کی بخوریم، هر وقت که بیدارمون کردن، کی بخوابیم، هر وقت بیدارمون کردن، کجا بریم، ماموریت کجا بریم، هر وقت گفتن، هر جا گفتیم. این به معنیه تعطیل کردن عقل نیست، به معنیه اینی که شما با عقل خودتون رفتین توی اردوگاه، ولی دیگه از این به بعدش بایستی هر کاری گفتن انجام بدین. اون به خاطره که حکم رو میشنوه دیگه، بایستی احکام بشنوه، بعدم قضاشو تعمیم کنن. شما اگه واقعا فکر بکنین که توی این اردوگاه هستین، هر روز صبحانه و نهار و شامتون غذای حضرتی میخورین، امام زمان داره بهتون غذا میده، نه؟ غیر اینه؟ اگه کسی غیر این میگه بگه ها، اگه فکر میکنه رزقش مال غیر امام زمانه بگه. اگه توی این اردوگاه باشه، سلامتیتون، تأمین سلامتیتون، تأمین رزقتون، تأمین پولتون، تأمین هر چیزی، تربیت بچه هاتون، خونتون، هرچی هست تأمین شده است، ولی به شرط اینکه این ساختار اطاعت تضمین داشته باشه، یعنی مطمئن باشی که شما اهل اطاعتی. اگه از این طرف شما مطمئن باشی، از اون طرف هم اونا کارشون رو خوب بلدن، اونا ساختارشون رو حفظ و سطح میچرخ. حالا اینا رو همه رو گفتم به دلیل این که بگم این متوا خیلی چیز معرکه‌ایه. اصلا این که انسان بتواند در زندگی متوا پیدا کنه خودش یه داستانه. چون الان با این توصیفاتی که من گفتم، ما از کجا بفهمیم در اردوگاه امام زمان ثبت نام کردیم یا نکردیم؟ اینا سوالاتیه که برای انسان به طور طبیعی پیش میاد. جوابش چی میشه؟ جوابش میشه که برگرد از اول ببین، یه حراست داریم، باید حواست به حراست خدا باشه با اون سه تا مؤلفه‌ای که گفتیم. یعنی حواست باشه خدا میبینتت، حواست باشه که خدا برات قدرت داره و میتونی بهش تکیه کنی و همه چی هم داره، خیلی دارایه، و حواست باشه که اسما رو جاری کرده و روزی تو اسم، اصلا روزی تو اسمه، روزی تو تو بایستی خودتو به یه سطحی برسونی که با اسماء الهی زندگی کنی. خب اینا فهمیدی؟ بله. خب بعدش خودتو در حفظ قرار بدی. حفظ قرار بدم. یعنی چی؟ یعنی یه کاری نکنی که آسیب ببینی. از کجا بفهمم آسیب میبینم؟ خب احکامه، برو رساله بخون، کاری نداره، روایت ها رو بخون، آیه قرآن بخون، بهت میگه این کار رو نکن، ربا نگیر، نمیدونم مال تو اینطوری کن، زندگی تو اونطوری کن، اینا حفظ دیگه، همه اینا حفظ دیگه. هر چیزی که گفتن انجام بده، اینا بشه حفظ. نه این درسته، این که میگی این درسته، ولی من میخوام مقوله به تشکیکش نکنم، چون بلا فاصله وقتی حفظ رو میاریدش رو آدم ها، بعد میگی حفظ شما با حفظ شما با حفظ اون فرق میکنه. تو همون مسائل احکام شرعی همه اینا میگنجه، اصلا لزومی نداره شما هیچ کاریش بکن. یعنی یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم هم برای خودمون، ببینید این چیزی که من میگم به تجربه میگم، من واقعا میگم به تجربه میگم و مشاهده کردم که دارم میگم، یعنی حدسی نمیگم، دیدم. هر کی مسلمانه رساله ای باشه، رساله، و فقط هم واقعا بخواد طبق رساله عمل کنه، به اغلب احکام الهی، رساله منظورم توضیح المسائل نیست، رساله یعنی که به احکام شرعی فقط بخواد عمل کنه، اون تو نظام حفظ رشد میکنه. منتها احکام رساله رو توجیه نکنه، بره سراغ توضیح المسائل، نه توجیه المسائل. توجیه المسائل رو ببنده. مثلا میگن غیبت حرامه، خب غیبت نکنه. میگن دروغ نگه، خب نگه. امانت داری نگه که اینا چیزی نه تو رساله نیست، به هر حال اینا جز احکام شرعیه، شما حق ندارید دروغ بگین. میگی خب کدوم رساله نوشته؟ خب برو دروغ بگو، هر کاری خواستی بکن. اینا بهش میگن توجیه المسائل. یعنی همونایی که ما برامون خیلی پیش پا افتاده است، حفظ از این ناحیه ها اتفاق میفته. چرا؟ چون بقیهش به استعداد و توان آدم هاست. یعنی اگه من مدیر بودم به من بگن که حق الناس رعایت کن، حق الناس من به نسبت مدیریتمه. اگه یه نفر به کارگر بگن حق الناس رعایت کن، به این دلیل این متفاوته که موضوع لهش متفاوته، نه به خاطری که حکمش متفاوته. بلا آدم متخصص چرا بایستی رو تخصصش کار بکنه؟ به خاطر این که بایستی یا درآمد داشته باشه، حقوقش حلال باشه، یا به خاطر اینی که وظیفش اینه که حق الناس گردنش نیفته، یا به یکی از این احکام میخوره. اگه ما مبنای حفظ و ستر را همین احکام شرعی بگذاریم، احکام شرعی، حالا بعضی ها میگن رساله محدودش کمه، من میگم همین رساله هم اگه مثلا دقت بکنین خودش باز میکنه. مثلا شما معلومه که باید برین مسئله اخلاقی هم توش زمینه بکنید، مسلمه. یعنی همین مقدار ببریدش به سمت احکام شرعی، این حفظ و صد درست میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از این احکام به شما در شما حفظ ایجاد میکنه، بعضی ها در شما صد ایجاد میکنه. حالا هر کدوم از اینا واژه هاش مشخصه، این دوتا منجر میشه که شما دستتون بسته باشه، نتونین از این ور برین. خب میگه همین میشه اطاعت دیگه، مجبوری از این ور برین. این مدفع درست میکنه. اگه کسی به صد و حفظی که خدا براش قرار داده اعتقاد پیدا کنه و اون رو بپذیره و قبول کنه که این حفظ خداست و این ستر خداست، یعنی دین خدا رو قبول کنه و بپذیره و احکامش رو بپذیره، به طور طبیعی در راه هدایت و در سبیل اطاعت قرار میگیره به طور طبیعی، نه اینکه اصلا بخواد یه کار دیگه بکنه. دلیلش هم واضحه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که به هر حال شما باید زندگی بکنین دیگه. این زندگی رو از این ور میبندیش، یه راهی باید باز کنی، یه کوچه‌ای باز کنی، باید بری، اون راهش میشه اطاعت. و چقدر جالبه، من داشتم راجع به حنیف رو کار میکردم، تا حالا نیده بودم واژه‌ای به این خوشگلی. حنیف رو نمیدونم میدونید که تو تعریفاشون میگن که دوری از افراط و تفرید یا اعتدال. بعد من دیدم نه، این واژه دوری از افراط و تفرید نمیشه. حنیف در واقع صفت مطیعه، صفت اطاعت کننده است، ولی به این وجه. حنیف میاد چیکار میکنه؟ یه مسئله ای، یه نیازی براش به وجود میاد، این آدم حنیف میخواد به اینجا برسه، بعد میبینه که این درست نیست، اینا نمیره، میبینه این درست نیست، اینا نمیره، این درست نیست، اینا نمیره، این درست نیست، اینا نمیره، یه مسیر باز میکنه، اونا میره، اونا بهش میگن حنیف. اونی که از بین همه مسیرها اون مسیری که درست تره رو انتخاب میکنه، اونو بهش میگن حنیف. نه، احکام دیگه، به احکام نگاه میکنه، این مسیرش درست نیست، این مسیر درست نیست. یعنی در واقع حنیف اونیه که از بین راههایی که جلوی روش هست تشخیص به مسیرهایی که نباید بره میده، از مسیر حفظ و ستر میره. آره، یعنی میبینه اینا نباید بره، میفته تو چاه، اینا نباید بره، میفته تو چاه، اینا نباید بره تو چاه. یه مسیر رو معبر براش باز میشه. اینا که میگن تو جبهه معبر باز میکردن، اینا حنیفن. حنیف یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنه میبینه این ورش میدونه مینه، این ورش هم میدونه مینه، یه راه بیشتر هم نداره، اون تو اون راه بایستی باز کنه بره. این از مسیر حفظ میره و از مسیر سطر. خیلی دیگه چیز دیگه، خیلی فاصله داره، ولی در واقع اون داره محدوده هدایت رو وسیع ترش میکنه. ولی این میخوام بگم که انسان ممکنه به صورت ایجابی مسیر رشد خودش را نشناسد، ولی به طور سلبی میداند که چه کارهایی رو نباید بکند. من ممکنه ندونم که امروز چه کارهایی بکنم باید بکنم، ولی میدونم که یه کارهایی رو نباید بکنم. بله دیگه، این دیگه حنیف میشه. سوره مبارکه نحل و مسئله حنیف میشه زنبور عسل توی حیوانات، جان چیز حشرات، و نبیش هم میشه حضرت ابراهیم، یعنی توی اون سوره هست. ولی وصف مطیع یعنی اطاعت، ولی وصف اطاعت از ناحیه حفظ و ستر، یعنی وقتی اطاعت از طریق حفظ و ستر متوا درست میکنه، فردا چیکار میکنه؟ حنیف میکنه. حالا اینا رو من میگم، ممکنه بعضی از دوستان بخوان پژوهش بکنن، اگه کسی بخواد رو متوا و اینکه چه جوری این حفظ و ستر متوا درست میکنه، واژه حنیف خیلی واژه جالبیه. اصلا یه جوری حنیفه که مثل اینه که اینطوریه، آن مسیری که از راه حفظ و ستر نمایان می شود و در واقع اون رونده اون مسیر رو طی می کنه، اون فرض رو بهش میگن حنیف. خب
ابراهیم چه مراحلی رو گذرونده که الان به این مرحله از شناخت رسیده که وقتی ماه رو چنانیش عبور میکنه یا خورشید آن چنانیش عبور میکنه، میگه پس این چون عبور کرد دیگه من این خدای من نمیتونه باشه. پس ما باید قبلش نگاه کنیم. یعنی من هنوز برای این مسئله جا نیفتاده که فرق موتی که صفت شخصی که اطاعت میکنه با حنیف که فرمودی صفت شخص اطاعت کننده است چیه؟ برداشت شخصی خودم اینه که موتی کسیه که یه پیشوا داره و داره پیشوای ذاته طبق دستور و حالا شریعت و فرمان رو اون داره عمل میکنه، ولی حنیف پیشوای ظاهری نداره. ممکنه اسمشو بذاریم فطرت، من نمیدونم، این سوالی که حالا به من
هست. بله بله، حالا این خیلی خوبه دیگه. یعنی دقیقاً وقتی اطاعت میارین دقیقاً همینطوره. تو اطاعت یه حکمه این جابی داره، اون دنباله اون میره، یه ولی داره میره جلو. ولی تو حنیف از راه حذف مسیرایی که مثال خوبی زدی، یعنی میگه این که نمیتونه باشه، این هم که نمیتونه باشه، ستاره که نمیتونه باشه به این دلیل، ما هم که نمیتونه باشه به این دلیل، خورشید هم نمیتونه باشه به این دلیل، پس یه را بیشتر نداریم. اینه، این میشه خاصیت حنیف. این از خاصیت حفظ و ستر میره. یعنی چی؟ یعنی این که این در درون خودش یا تو ساختار فطریش یه قوهی درش نهاده شده که این خودش میدونه که باید حفظ بکنه. حفظ نزدیکترین نهاد به ساختار فطرت انسانه. یعنی خدا تو هر موجودی موضوع حفظ رو چیکار کرده؟ قرار داد.
تو بحث اطاعت سوال ممکنه به وجود بیاد و از همون راه گذر تشکیک و تردید و نهایتاً ارتباط. ولی آیا تو بحث تنیف و تنیفیت با توجه به اینکه با فطرت و فطرت هر کسی پاکه، به شرط اینکه این فطرت پاک بوده باشه، همون مثال حضرت ابراهیم، آیا اونجا مسئله تشکیک
هم نه نمیاد؟ نه، احسن بر شما، خیلی نکته مهمیه. ببینی تو مسئله اطاعت چون ایجابیه ممکنه بگه که من با من نبودن، من نفهمیدم، این با یکی دیگه است، در تشخیص مصداق من اشتباه کردم، ولی تو این نظام دیگه نمیتونه این حرف رو بزنه، چون تو میدونی ور در رست، این هم میدونی که نباید بری، این هم میدونی نباید بری، چون
شاید افتاده باشید اون دره، اما این که ابراهیم با ستاره پرستان یه شب تا صبح ستاره
بله دیگه
کرد، بعد ماه‌پرستی هم کرد، خورشید پرستی هم کرد، یه بار چاله اینا افتاد، بعدش گفت بابا اینا اشتباهی من گرفتم،
چون اون حالت ترمیم براش گذاشتن و قابلیت رجوع داره که حالت انابه داره، اون سریع برمیگرده به وضعیت قبلش، منطقه حفظ و سطرش رو میفهمه. مثل حضرت آدم که وقتی که از شجره ممنوعه میل کردن بلافاصله اینا سطرشون برداشته شد، فهمیدن یه اتفاق بدی افتاده، بعد توبه کردن سطرشون برگشت. اصلا خصوصیت حفظ و سطر اینه که طرف بلافاصله میفهمه، بلافاصله میفهمه که سطرش رفته کنار، بلافاصله میفهمه قلبش تیره شد، بلافاصله میفهمه یه حرف اشتباهی زد، یکی اذیت شد، بلافاصله میتونه برگرد. خیلی مسیر جالبی از حیث اطاعت. یعنی در واقع همونطور این تعبیری که ایشون فرمودن، اینا میشه گفت که وقتی از مسیر حفظ و سطح یه نفری به اطاعت میرسه که انه داره مسیر فطرت را برای اطاعت برمیگزیند. و این مسیر درسته که شما حفظ و سطح رو بعد میگین که از شریعت میگیریم، اون داستانش یه چیز دیگه است. ممکنه موقعی که شریعت نباشه، یعنی طرف مثلا 7 سال اولش باشه یا 7 سال دوم، شریعت براش موضوعیت نداشته باشه، اطاعت براش موضوعیت داره. یعنی اطاعت رو شما توی سطحی میبرین که حتی از 7 سال اول هم براش چیه میتونه طرف اطاعت کنه از پدر مادرش، هیچ مشکلی هم نداره و مفهومش. خب من همیشه خیلی دوست داشتم یه موقعی این بحث اطاعت رو یه جایی بازش میکردم، الان یه خورده خاطرم جمع شد که اینجا، چون اطاعت رو بعضی واژه ها رو ما به دلیل اینکه تو ترجمه ها آوردیم معنای اصلیش گم شده، یعنی واقعا قدر اون واژه، مثلا وقتی میگیم اطاعت از ولی بکن این خیلی برامون ملموس نیست، چی کار بکنیم الان از ولی اما بخواییم اطاعت کنیم چی کار باید بکنیم؟ بفهم حالا ما لاف فرز میگیریم، یعنی خداوند یه جوری بیان کرده که اگه یه نفری اینطوری گفت که حضرت ابراهیم حتی یه روزی ستاره هم پرستید، بگیم خب پرستید اشکال نداره، خدا میتونه استفا کنه که نه ابراهیم این کارو نکرد. اتفاقا بعضی وقتا یه جوری این ابهام رو قرار داده که اگه یه نفری گفت که خب من میرم بعد ستاره میفرستم چه چی، وقتی فهمیدی که افول کرد که برگرد، شما ممکنه خیلی از مسیرهای اشتباه زندگی رو همون موقع متوجه نشی، ولی زندگیه دیگه، میری توش بعد میفهمی که این یه اخلاق خوب نبوده، این برنامه خوب نبوده. من برام جالبه به بعضی ها میگم که این کاری که میکنی کار خوبیه، میگه نه، بعد میگم خب نکن دیگه، میگه نمیتونم. میدونی این یعنی توهینه به انسان و اراده انسان، شرک نیست، توهینه به انسانه، که البته توهین کسی به انسان توهین کنه دور از شرک نیست، به خاطر که خوب داری به مخلوق خدا داری اهانت میکنی، میگه من نمیتونم. ببین یا باید بگی درسته میرم، یا باید بگی اشتباهه برمیگردم. شما میگین شما خیلی چیزا رو نمیبینید، اصلا شما خیلی درک ندارید از انسان. میگم چرا؟ میگین انسان یه تعلقی داره، یه محبتی داره، یه گرایشی داره که وقتی به اشتباهی یا یه کاری یه چیزی تعلق پیدا میکنه از اون نمیتونه جدا بشه. ده من همین رو میگم که اطاعت، من میگم اطاعت اصلا حالش همینه، اون تعلق است. و این تعلق نبایستی به شخص باشه، نباید به اون، بایستی به فاطر باشه. تو تعلق تو بردار به فاطر بنداز، همه چی درست میشه. میگه خب من نمیتونم، تعلقم به اینه. تعریفات درست نیست، تعریفاتو درست کن تو میتونی. گول نزن خودتو. چرا؟ دلیلش اینه که اگه کسی به خدا قسم، من که میگم به خدا قسم به خاطر آیات قرآن میگم، بلا منم که از جایی خبر ندارم، با همین حالش بره روز قیامت بگه من گناه کردم ازم کاری بر نمیمد، کسی ازش نمیپذیره. نمیگن که راست میگی. در تو قرآن اتفاقا خیلی مثالایی زده که افراد میخوان توجیه کنن، حتی نمیتونن توجیه کنن. یعنی همین مقدار که طرف میره به سمت مرگ میفهمه که داشته سر خودش گول میمالیده. یعنی اینا گزاره هایی که زینت داده شد توسط شیطان که تو ضعیفی، تو نمیتونی، تو اراده نداری. این اطاعت وضعش اینطوریه، جریانش اینطوریه که اولین چیزیست که تحت آسیب قرار میگیره از ناحیه ابلیس و شیطان، همین که طرف رو از این اردوگاه برداره بذاره اینجا، میره تو لشکره یزید. حالا فرقی نمیکنه نیزه بزنه یا اون گوشه بشینه گریه کنه، هیچ فرقی نمیکنه، توی لشکر امام حسین نباش، برو اونور گریه بکن. مثل بعضی که برای اصلاح خودشون فقط گریه میکنن ولی هیچ وقت اصلاح نمیکنن، همیشه برای خودشون قصه میخورن ولی هیچ وقت حرکت نمیکنن. مثل دقیقا مثل کسیه که شیطونینا برداشته برده تو اردوگاه یزید، بعد گفته تو بیا بیرون از این اردوگاه امام حسین، برو خونتون، اصلا برو خونتون، اصلا نبین صحنه جنگو، اصلا تو مسئولیتی نداری، برو اونجا. فکر میکنی اونو رهاش میکنن؟ میگن تو صحنه جنگو ندیدی پس بری و ذمه این؟ همچه خبری نی. خیلی موضوع اطاعت موضوع مهمیه واقعا. اگه من توصیه میکنم، توصیه مشفقانه، که یه دور قرآن رو با دید اطاعت بخونی، بعدم نکته هاشو در بیاری، بعد اگه خلاف عرایض من دیدیم بیان به من تذکر بدی آقا ما این چیزی که شما میگین از اطاعت ما نمیفهمیم. نه همچین چیزی نی. باور کنید خیلی بدتر از این چیزی که من گفتم میبینیم. بعضی وقتا چهار ستون بدنتون به لرزه در میفته از اینکه افرادی تو قرآن مچشون گرفته شده که اینا، حالا من نمیتونم خیلی چیزا رو بگم، یعنی فقط این رو براتون بگم، خلاصه خلاصه و سربسته، خیلی کسانی که مقابل اهل بیت ایستادند نه یه روزی تو لشکر خود اهل بیت و کنار اهل بیت بودن، فقط اشکالشون اینه که از اینجا در آوردن رفتن یه جای دیگه. همین. ولی اگه بخواین اسمشون هم بگم شاخ در میاره دیگه، یعنی چی مگه میشه؟ ولی خب تو کتابای ما نوعن اینجوری اومده که این بنده خدایی که میبینی از اول مشرک بود مسلمون نشد، نخه مشرک نبود، موحدم بود، تو اردوگاه بود، از اردوگاه خودش رو خارج کرد، این بلا سرش اومد. اصحاب بعد امیرالمومنین، بعد پیامبر، اینا خیلی هاشون با پیامبر و تو اردوگاه پیامبر و جزء شمشیر زنای حرفه‌ای با پیامبر بودن، هیچ کسی هم نمیتونه کتمان کنه که اینا ایمان آوردن و با رسول الله هم شمشیر زدن. اشتباهی اگه کسی بیاد اینا رو از اینجا بگه از اول اینا دروغکی اومدن منافق بودن. اینا ما اومدیم چیکار کردیم؟ بعضی اینا رو به خاطر که خوشمون نمیمده ازشون گفتیم که اینا از اول ایمان نداشتن. نه، مشکلشون چی بوده؟ حفظشون ضعیف بوده، سطحشون ضعیف بوده، از اردوگاه اومدن بیرون یه خورده رفتن اونور، سطحشون به هم ریخته، حفظشون به هم ریخته، به همین راحتی جلوی امیرالمومنین وایستادن، قاتله کی شدن؟ حضرت صدیقه طاهره شدن. قاتلین حضرت صدیقه طاهره تو اردوگاه اول تو اردوگاه کی بودن؟ پیامبر بودن. اینطور نبود که از اول در اردوگاه پیامبر نبودند. بعضی ها میگن اینا از اول نبودن. نه اینجوری ها نیست، لا بودن، خارج شدن. اینه که بگی معنی کلام اینه که آهای مسلمون عزیز دلم، تو که اومدی تو این اردوگاه تا آخرش بمون، ممکنه یه خورده که بری اینجا همه اعمال تبت بشه، سوره محمد، سوره نمیدونم سوره های قرآن راجع به حبت عمل، که یعنی این که این بند خدا کار ثواب کرده، حبت عمل یعنی این، نه این که یعنی هیچ کاری نکرده که. ولی خب با تغییر گرایشش، با تغییر و چرخشش این اتفاقات افتاده. اگه اطاعت فکر نمی کنم غیر اطاعت چیزی، اطاعت یعنی در مدار بودن، من فکر نمی کنم. نه همون اطاعت دیگه، این میشه اظهار اطاعت رو بهش میگیم مقام تسلیم.
من برداشتم شخصا با دیگه اظهار اطاعت بدون قید شرط و بدون شما.
بله.
وقتی که ما اطاعت صرف میکنیم از کرد و ممکنه برای اون تشکیک هم پیش بیاد با شیطون که بیکار نمیشه.
بله بله.
که من دلم تو اون اردوگاه و اونم بیکار میشینه بگه آقا خیلی خوب خوش اومد. نه دلم نمی کنه. ولی اگر من پیشوام رو مشخص کردم، یعنی قدم جای قدم اونها گذاشتم، چرا یکی میشه سلمان، یکی میشه احمد، یکی میشه عبودر، یکی هم میشه مثلا من تصور میکنم که دقیقا به خاطر اون بحث تسلیمه که فراتر از اطاعت، یعنی من وارد محدوده شدم اما نگاه هم باید به نگاه پیشوا و رهبر و محتدم باشه.
خب اونا همه تو مختصات اطاعت تعریف میشه، مثل این که اطاعت یه مختصاتی ایجاد میکنه، یه پس زمینه ایجاد میکنه که تو اون پس زمینه اینا تعریف میشن. بله مثلا بالاتر از اطاعت قربه، بالاتر از اطاعت وصاله، بالاتر از اطاعت از این جهت، ولی اینا تو بس داره. تو اطاعت مثل اینه که شما بگی این تو مدار، تو مدار بودن، مداریه که همه اتفاقات تو اون مدار میفته، همه داستان ها تو اون مدار. مثل این که شما بگین این تو این شهر هست، حالا که چون تو این شهره، حالا که بارندگی میاد، محصولات میاد، به اینم میرسه. یعنی در واقع از جهت اختیار، ببینید تو حوزه اختیار و تو حوزه تکلیف بالاترین چی میشه؟ بالاترین نقطه اثر میشه، بالاترین امریه که انسان میتونه بره. بله بعد اطاعت رضایت خیلی بالاتره، رضایت اصلا نفس مطمئنه، راضیه، مرضیه، خیلی بالاتر از اطاعته، ولی تو بستر اطاعت اتفاق میفته. در واقع اینا همه نتایج اطاعتند یا آثار اطاعتند. این در واقع باید باشه و بقیه اتفاق بیفته. مثل اینکه شما در محضر رسول خدا قرار میگیری، به واسطه در محضر بودن علم به شما داده میشه، علم بالاتر از اطاعت میشه. بله ولی تا اونجا نشینید و قرار نگیرید اون علم تو حوزه اختیار این میشه جزء اون قسمت مهمتری. مثل اینکه میگن که شما میخواییم برین حج، مهمترین کار اینه که شما ثبت نام کنید، پولو واریز کنید، تو کاروان ثبت نام کنید، برین. خدا این فرایند حجیدن، حج کردن رو بهش میگن چی؟ اطاعت. خب شما میگین یعنی بالاتر از این وجود نداره. خب چرا بالاترش؟ خودش خود حجه، بالاتر از اون قربیه که واسطه حج ایجاد میشه. ولی هر موقعی که از این انصراف دادین دیگه اون بالاتری نیست. بعضی از این بزرگواران میرن حج، خسته میشن وسط کار، بعد منا چکار میکنن؟ میچرخن تو با هواپیما اول دور میزنن برمیگردن میاد. یعنی از چرخ خودشون ممکنه چکار کنن؟ خارج بکنن. این تو چرخه بودنه خیلی مهمه. خیلی اطاعت تو با توف خیلی ارتباط داره. توف تواف یعنی حالته چی؟ حالته همیشه و پیوسته یک کاری را در یه محور دور یه محوری انجام دادن. یعنی شاید بشه تو را توفی حول ولی الهی معنی کرد، توفی که هیچ وقت قطع نشه. تواف یعنی همطوری. حالا جالبیش بینید که کلمه حراست، حراست یه مدل تواف توفه در نگهداری از جانب خدا. یعنی کسی که حراست میکنه در واقع کارش چیه؟ کارش اینه که میپاد، نه پاییدنه، پاییدنه یعنی همینطوری میچرخه، میچرخه تا مراقبت در اثر چرخیدن او ایجاد میشه. چون میچرخه مراقبت ایجاد میشه، به همین دلیل سه تا رکن براش میگه. کی؟ عین میگه. حراست سه تا رکن داره، عین داره و رکن داره و اس داره. حالا این خیلی این من نمیدونم چی بگم راجع به این دعا. فقط بعضی وقتا مثل آدمه که یه چیزی خورده به کلش مثلا گیجه اینجوری میشه، وقتی این نگاه میکنم اینم این 4 تا خط 3 تا خط بیشتر نیست، ولی خدا میدونه از قرآن، از اول قرآن تا آخر قرآن یه برداشته کرده 6 تا واژه آورده، 6 تا واژه قرآن آورده بالا، که تو کره زمین اگه نگاه بکنید و بخواید راجبه حراست، راجبه حفظ، راجبه سطح، راجبه مطفا این یه منظومه اینطوری درست کنید عجیب غریبه. یعنی نمیدونیم چقدر از نظر ترکیب واژه این تمیزه و عظمت داره. یعنی اگه یه نفر، اینو براتون بگم، اگه فقط از الان بشینه 1000 ساعت 2000 ساعت فقط روی این 4 تا کلمه کار کنه، میتونه 10 نظام حفظ و حراست از توش در بیاره، نه یکی نه دوتا. یعنی هر طرفیش یه منظومه منظم بهتون میده که حالا من اینا میگم از اینجا که یه خورده شأن این دعا احساس کنیم که قدرت شأنش خیلی جلیل القدره. و وقتی میخونیمش، هر هفته میخونیم، هر دفعه ای ازش یه برداشت جدید بکنیم، سعی کنیم که یه جور جدیدی باش برخورد کنیم. اطاعت رضایت رو همطور که فرمودن، رضایت، قرب، فلاح، فوز، اینا نتیجه اند که بحث فوز، بحث فت، اینا یه دایره واجب. اطاعت رو وقتی میذارین مثل یه نقطه میمونه که همینجوری دایره درست میکنه. یعنی شما اگه مثلا خواسته باشین کار واجبی تو قرآن انجام بدین، تو رو که بذارین وسط، همینطوری میتونین چی کار بکنی؟ مقدماتش رو بگیری، نتایجش رو بگیری، فرایندش رو بگیری، فرایندهاش رو بگیری، بعد آثارش هم بگیرید. همینطوری میتونید از اینجا بگین این مقدمه رو داره برای اینکه این اتفاق بیفته و همینطوری بره. ضمن اینکه همونطور که گفتن 2 تا ساختار اصلی پیدا میکنه، یه ساختار ایجابی پیدا میکنه و یه ساختار حفظ و سطری. سلبی نیست، حفظ و سطری. حفظ و سطر به سلب میخوره، ولی در واقع خودمون هم ممکنه ایجابی باشه. یعنی شما برای اینکه حفظ بشین یه کار رایی باید بکنید حتما، ولی اسمش حفظ و سطر. نفهم میخواستم اتفاقا اینو عمدن دارم میگم به این دلیل که اینو عمدن دارم میگم از این جهت که ما وقتی که اینا اینجوری نگیم یه بخشی از تاریخ رویت نمیشه، ولی وقتی اینطوری گفتین که یه عده‌ای مشاور پیامبر بودن در بعضی از امور و ثقه بودند، ثقه پیامبر بودند در بعضی از ایام، و نیاییم این ثقه بودن رو خدشه دار کنین به خاطر بعدش، ثقه بودن رو بگذارین، ولی به عوامل خروج اونها از ثقه بودن اشاره بکنی، بعد که نگاه میکنی میبینید اون عوامل امی الان داره تکرار میشه. یعنی و براتون بگم، حالا جالبیش بینه که خیلی از ما زندگی، نوع زندگی و سبک زندگیمون، سبک زندگی کسانی که از اردوگاه رسول خدا جدا شده، بعد ما همین شروع میکنیم نفرین کردن به همون هایی که همون نفرین برای خودمون جایزه. خب آجو بدون راجب چی داری صحبت میکنی؟ اون یه سبکی داشته در زندگی، یه فکری داشته و اون سبک رو نتونسته بروز کنه با پیامبر. یه جایی سوره حجرات، من گفتم سوره حجرات، نه سوره حجرات که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، این آیه راجبه غیر مؤمنین که نیست، راجبه مؤمنینه، راجبه مؤمنین در کوچه هم نیست، راجبه مؤمنین صاحب نفوذه. لا تقدمو مربوطه به مؤمنین، مؤمن معمولی که نیست، مؤمن راجبه شهید بهشتیه، راجبه نمیدونم شهید فلانیه، راجبه شهید سلیمانیه، راجبه فلانه. اسم شهید میارم که یه موقعی اشتباه نکنی، ای شهید سلیمانی لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، ای شهید بهشتی لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. این خطابه یا ایها الذین آمنو تو این سطحه، و تو اینو وقتی ورش میداری این شهید بهشتی یا شهید بهشتی، میگی نه آقا این شهید بهشتی از اولش تحصیل کرده، آمریکا بود اصلا، از انگلیسی ها آوردندش این. بعد خب بعدش دیگه این معنی نداره لا تقدمو بین یدی الله، این سمو اولش نمیخواد اسلام پیاده بشه. این آدم آدمیه که میخواد اسلام پیاده بشه که لا تقدمو بهش میگه. این تو خونه پیامبر رفت آمد داره. چرا؟ اما آیه دیگه میگه، دیگه آیه بعدش میگه. بله. این نکته ای که الان ما داریم میگیم، حالا بعضی از دوستان ممکنه، من واقعا نمیخوام اصلا خطابم به کسی، من نگرانه غیر خودم نیستم. یعنی وقتی قرآن میخونم، وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو، خودم رو خطاب میگیرم. وقتی اون میگه که نمیدونم فلان، خودم رو خطاب میگیرم. داستان قرآن اینطوری نیست که شما وقتی قرآن میخونی خطابش رو کسای دیگه بگیری. حالا این مربوطه به قرآنه، خود این هم همینطوره. ببینید الان ما حفظ میخوایم، سطر میخوایم، این حفظ باید یه جای بیاریم، این سطر هم باید از یه جای بیاریم تا این برامون مدفع بشه. این منطقه حضرت صدیقه طاهره خیلی منطقه روشنیه که اگه آدم این گزاره رو به عنوان یه گزاره، نمیگم بدیهی، بلکه یه گزاره عقلی در نظر بگیره، که اطاعت انسان از خدا در صورتی تأمین می شود که چیکار بکنه؟ به حفظ و ستر خداوند چی بشه؟ اتکا کنه و اون رو فعال کنه، اون حفظ و ستر رو فعال کنه. این مهم در صورتی اتفاق میفته که خود رو در حراست خداوند قرار داد. حالا حراستش با اون در واقع شما همین تیکشه تا این فعال کنتش کافیه. به نظرم این دعا دو بخشیه، یه وحرسنا بنیاد رو مطرح میکنه، وحفظ و وستر و وجعلش یه سیر دیگه. من الان تا همینجا میتونم تمومش کنم این تیکه، چون وقتی میگم اون بخش رو مطرح میکنم یه گزاره عقلی دیگه درست میکنم، میشه این موضوع، این موضوع عدل این است که فرد خود را در حراست خدا قرار دهد. یعنی اگه مثلا یه نفر خواست یه خورده بنیادی تر بره اینو بگه، بعد میگیم حراست خدا. یعنی چی میگیم؟ عین خدا، رکن خدا، اسم خدا. اونجا دیگه اولیای خدا، اهل بیت، ائمه، اینا اسماء الحسنه اند. یعنی اون طبق اون فراز میشه اسماء میشن اون کسایی که حکم خدا رو جاری میکنن. خب اینم مال این تیکه. ببینید کلن یعنی الان یه نکته ای که شما اشاره کردین بحث اینه که ما یه کاری کنیم که افراد گرایش پیدا کنند به تبعیت از ولی. چجور میشه آدم یه همچین کاری رو بکنه؟ مهمترین چیزی که برای انسان مهمه اینه که با خدا داشته باشه و خدا بایستی در زندگی انسان ظهور داشته باشه. ببینید الان این نکته خیلی مهمه. انسان به خداوند نیاز دارد، خداوندی که در زندگی او حضور داشته باشه. خدای غایب رو به درد کسی نمیخوره، خدای حاضر باشه. حالا شما فکر کن هر کی توی این عالم این گزاره رو قبول کنه ممکنه سر این گزاره چی داشته باشه؟ شک داشته باشه. بحث میکنیم با هم راجع به این گزاره. اگه این گزاره رو پذیرفت باید به ما جواب بده که برای این که خداوند را در زندگی خودش حاضر کنه چه اسبابی داره، چه کاری انجام میده. اینو باید جواب بده. هر کی اینو گفت باید اینو جواب بده. ببین اگه من خونم بغل رسول خدا باشه و دغدغم این نباشه، وقتی رسول خدا علم دین رو بلند کنه من میگم چی؟ من میگم رسول خدا از خودش حرف زد، به من ربطی نداره. من در صورتی میتونم رسول خدا رو بپذیرم که احساس این به عنوانه یه گم شده من باشه، من دوباره خدا بگردم، بعد بخوام خدا رو تو زندگیم حاضر کنم. اگه این نباشه بود و نبوده رسول برام فرقی نمیکنه. مشکل الان اینجاست. حالا چجوری این زائقه در انسان فعال میشه؟ به وسیله فطرت گرایی. یعنی هرچه انسان ها به سمت طیبات باشن، به سمت کارهای خیر باشن، این نور در اونها بیشتر جلوه میشه، جلوه داده میشه. هرچقدر به سمت خبیثات برن، یعنی غذای حرام بخورن، کار خبیث بکنن، فحش بدن، دشنام بدن، بد اخلاقی بکنن، نور خدا از قلبشون خارج میشه. ببین اولین بلایی که بد اخلاقی میاره، اولین بلایی که بد عهدی و نمیدونم غیر طیبات تو زندگی انسان میاره، خاموش کردن نور فطرت در وجود انسان. این دیگه خدا خواه نمیشه. یعنی دیگه این موضوع دیگه برش موضوعیت پیدا نمی کنه. ببین اینا همش مفهوم حفظ و ستر. و خب شما ممکنه بگین خب خیلی وقتا حاکمیت ها مسبب این ماجرا هم اون دیگه بحثش جداست. باید بشینیم راجع به این بحث کنیم که چیکار کنیم که حاکمیت ها نور فطرت رو خاموش نکنن. اون یه داستان دیگه است. یعنی اگه کسی خودش باشه و فطرتش باشه خدا رو میخواد. حالا اگه بهش میگن خدا اینجاست، مثل رجل سوره چیه؟ سوره یاسینه، رجل یس آس. همین مقدار که میفهمه یه رسولی اومدن، بدو بدو از اقصی مدینه میاد ببینه که اینا حرف سوره یاسین دیگه. بعدش میگه که چرا من اینا از اینا تبعیت نکنم؟ من چه دلیلی داره که من از اینا تبعیت نکنم؟ این نور در قلب فرد روشنه. شما میگه این نور چه جوری؟ این کتاب نور خدا جاری در پاکی ها، این بر مبنای این بوده. نور خدا جاریه در پاکی هاست. نور خدا جاری نمی شود در ناپاکی ها. یعنی انسان باید به خودش رحم کنه در این که در واقع مبتلای به گناه بشه، چون اشکالی که درش ایجاد میکنه دیگه نمیتونه رسول خواه بشه دیگه. اولی یعنی در واقع به واسطه انجام دادن گناه که حفظ و سترش رو از بین میبره، چه اتفاقی درش میفته؟ سبب اطاعتش برداشته میشه. سبب اطاعتش اون نور فطرتشه. متوا در واقع چیه؟ اون نور فطرته که گرایش ایجاد میکنه به خوبی ها. خشیت جزء همون پذیرشه بود، جزء واژه های ذیل پذیرشه، نه جزء ارکانه. بله که هم نه بله 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 انشالله که این بازم بحثمون نیمه کاره موند. در مناسبت های بعدی، مراسم بعدی انشالله، نه 13 رجبی، 5 رجبی، 6 الان دیگه مناسبت های هست. به هر حال خوبه که ما سفرمونو با حضرت صدیق طاهر در سر سفره حضرت صدیق طاهر قرار دادن. من واقعا برام خیلی سخته که حرف بزنم. یعنی یکی از اگه به من بگن که سخت ترین کار تو این دنیا برای تو چیه، میگم حرف زدم. من هیچ موقعی در طول عمرم فکر نمی کردم یه موقعی حرف بزنم راجبه از صدیق طاهر حرف بزنم راجبه کردم. یعنی خیلی برام سخت. احساس بکنم که این مقام منی جایگاهش خیلی بالاتره. خیلی هر دفعه ای کلی استغفار میکنم کلی ها. یعنی یه چیزی این اخیرا متوسل شدم به این حدیث کساهای اولی که میخونی که میگه که اگه مغمومی بینتون باشه غمشو برطرف میکنه اگه مکرو. یعنی من غمم اینه که فایستم اینجا راجبه عدیه حضرت صدیق طاهر، این اصلا در جایگاه من نیست که بخوام یه همچین حرفی بزنم. ولی از طرفی هم میبینم که نمیتونم، یعنی بین دوتا زد موندم، دارم خفه میشم از این همه تراکم مطالبی که در این متون وجود داره و که و هیچ کدوم از ما رو جونه میکنه. خدا میدونه که این یه چهار تا کلمه، چهار تا خط چقدر عمق داره، فقط خدا میدونه. یعنی اگه چجوری بگم، خب از یه طرف میبینم این یه عطای کسرانه ایست، از یه طرف میبینم خب من اهلش نیستم، این چی آخه من بگم؟ مثل اینکه یکی خارج از یه اردوگاهی بخواد راجبه اون اردوگاهی یا بخواد حرف بزنه. ولی خب به برکت حدیثه که از خدا میخوام که این غم از ما برداره که بتونیم حرف بزنیم، و امیدواریم که این گفتن اینا خودش سببه طاعت بشه و سبب این باشه که ما نقول به السنتنا بشه نیت قلب های ما. انشالله خداوند توفیق همه رو زیادتر بکنه. یه صلوات ختم بفرمایید.